کلام الهی که در قرآن کریم آمده است، یسألونک عن الخمر والمیسر الآیه، این آیه متعلق به سوره مبارکه بقره آیه 219 هم است. گوه آجان من راجع به خمر اطلاعاتی دارم، اما میسر چیست؟ فمل میسر جعلت فداک، فدای شما بشم، میسر چیست برای من توضیح بدید. امام علیه السلام یک جمله کوتاه نوشتن، فرمودن کل ما قوم ربهی فهو المیسر، هر چیزی که روی اون شرط بسته شود و بر اون قمار شود، این اکل مال به باطل است. پولی که از این طریق به دست بیاد میسر است و باطل است، معامله صحیح و شرعی نیست. و خمر هم که معناش روشنه و حضرت فرمودن و کل مسکرن حرام، هر چیزی که حالت سوکر و مستی رو در وجود انسان ایجاد کند و عقل او رو زائل کند در شرع مقدس اسلام حرام است. حضرت امام هادی علیه السلام در این آیه شریفه میسر رو به عنوان هر چیزی که روی اون قمار بسته شود معرفی کردند که در شرع مقدس اسلام جایگاهی ندارد و هر گونه معامله قماری از نظر شریعت اسلام باطل است و مالی که از اون طریق به دست می آید هم حرام است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پیک هدایت بسیار سپاسگزاریم. امروز درباره کسب و کار درست و تجارت صحیح و سالم و مورد تایید خدا و پیامبر و اهل بیت علیهم السلام چند نامه فقیهانه از امام هادی علیه السلام رو بررسی و مرور کردیم. لطفاً اگه درباره این برنامه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره 3 رقمی 162 یا روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو بیان بفرمایید. از ایده‌ها و طرح‌های جالبتون برای برنامه‌سازی در خصوص نامه‌های ائمه اطهار علیهم السلام هم استقبال می‌کنیم. با سلامی دوباره و مرور نامه‌های دیگه‌ای از امام هادی علیه السلام، خدا یار و نگهدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقمندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت الزهرا سلام الله علیها.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام هستی بخش یکتا. دوستان معارف یار سلام، وقتتون بخیر. حال و احوال گلتون چطوره؟ خوبی؟ خوشید؟ سلامتی؟ خدا رو 100,000 بار شکر. یه سلام به اونایی که توی این روزای پایانی سال علاوه بر رسیدگی به کارها و مشغله های زندگی حواسشون به باشگاه معارف یاران هم هست و با ارسال کارهای خوبشون ما رو خوشحال میکنن. خدا قوت، دست مریزاد. بعضیا سوال میکنن ما که عضو باشگاه معارف یاران نیستیم هم میتونیم براتون مطلب بخونیم و بفرستیم؟ جواب روشنه، عرض میکنیم بله، شما میتونین با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرین و بگین میخواین یک روز از زندگی خودتون رو یا اتفاقاتی که داره دوروبر شما میفته رو برای ما تعریف بکنید، ما براتون ضبط میکنیم و اونها به دست ما میرسونن در برنامه معارف یاران، ما هم براتون پخش میکنیم. شماره تلفن ها رو میخواید بدونید؟ عرض میکنم 025-329-10-551 و 329-10-552. خیلی خوش اومدین.
باشگاه مردمی معارف یاران.
خب دوستان عزیز من، اما اونایی که میخوان در پیام رسانه بله عضو باشگاه معارف یاران بشن، دو راه دارید. یک، عدد 58 رو بفرستیم به سرشماره 1000 5882، یا اینکه برید در قسمت جستجوی پیام رسانه بله کلمه @ معارف یاران رو وارد کنید و به راحتی عضو باشگاه بشین. بریم و اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم اعظم ساکی به اتفاق هم بشنویم.
با سلام، به شعر طنزی برخوردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. گفته بودی چون نماینده شوم، یک ماه فقر را ریشه‌کن از شهر شما خواهم کرد. مسجد و مدرسه، گرمابه و بیمارستان، به تمنای دل خلق بنا خواهم کرد. بعد احداث زمین چمن و ورزشگاه، روی بر ساخت استخر شنا خواهم کرد. هر که بیکار بود زود گذارم سر کار، هر که بیمار منش درد دوا خواهم کرد. من که درخواست کند وام طویل المدت، بهر پرداخت به وی سعی سزا خواهم کرد. هر که قاچاقچی و محتکر و معتاد است، امتیازات به ارباب هنر خواهم داد. سر از ناسره البته جدا خواهم کرد. ز حقوقی که به من بهر وکالت دادند، قرض هر آدم نادار ادا خواهم کرد. قشر آسیب پذیری که در این منطقه است، ز خود البته که فلفور رضا خواهم کرد. جلو سیل و زمین لرزه سپر سینه خیش، جهت رفع قضا دفع بلا خواهم کرد. کارها چون همه گیرد سر و سامان، تازه بهر تفریح شما فیل هوا خواهم کرد. گفتم آن روز که اینقدر شعارات کزا مده و نیز مفرما که چه ها خواهم کرد. تا نپرسند احالی ز شما پس چی شد، وعده کن دوره بعد این همه را خواهم کرد.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران
دست شما درد نکنه خانم اعظم ساکی. جدن اگه این شعر نبود، آدم واقعیت‌ها رو چجوری میتونست بیان بکنه؟ خیلی عالی بود، دست شما درد نکنه. چند تا نکته رو بهت بگم. اولا که خب بر شعر مسلط بودی، این خودش خیلی ویژگی خوبی بود، اما محیط در یک فضای بسته بودی که اون هام محیط برای ما قابل شنیدن بود. انگار دارید شما در یک اتاق بسته صحبت میکنید، این باید اصلاح بشه. و اگر هم در کنار این میومدید یه مقدار زیر صدایی به این میدادید، خیلی زیبا بود. بریم و برگردیم.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم.
اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب دوستان عزیز من، شما شنونده برنامه معارف یاران هستید از رادیو معارف. خیلی از شما در ارتباطایی که با ما دارید، چه از طریق سامانه پیامکی ما، چه از طریق پیام رسانه، بله، چه تلفن هایی که میزنید، از ما سوال میکنید که آیا این شکل کار ما اگر موفق باشه، خوب باشه، آیا ما میتونیم ارتباط کاری با سازمان پیدا بکنیم؟ ببینید، توی مجموعه سازمان باید اون کار دیده بشه، اون کار پسندیده بشه. یه تهیه کننده‌ای کار شما رو وقتی ازش لذت برد، پسندید، مطمئن باشید با شما ارتباط میگیره. اما این به معنای این که به صورت کلی این اتفاق میفته نیست، نه. اما شما میتونید یه گزارشگر افتخاری برای ما باشید، یه گوینده افتخاری برای ما باشید، یه تهیه کننده افتخاری برای ما باشید، اما احتمال این که شما هم دیده بشید و پسندیده بشید هم هست. نگران این موضوع هم نباشید. بریم ببینیم آقای فرشاد برای بخش بعدی ما چی آماده کردن. بریم بشنویم.
من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. گویند همسر مولانا در کنار بستر بیماری او میگریست و برایش 400 سال عمر میطلبید، اما او پوزخند زنان میگفت ما به عالم خاک پی اقامت نیامدیم، ما در زندان دنیا محبوسیم. امید که عنقریب به بزم حبیب رسیم، اگر برای مصلحت و ارشاد بیچارگان نبودی یک دم در نشیمن خاک اقامت نگزیدمی. آنگاه وصیت کرد یارانش را به تقوای نهان و پیدا، کمی خواب، خوراک و سخن، دوری از گناه، مواظبت از روزه و نماز، ترک شهوت علی الدوام و ترک مجالس نادانان و العوام. پس به فرزندش سلطان ولد که شبی چند را نخوابیده و نگران حال پیر و مراد و پدر خیش بود و هر دم بیتابی می نمود، فرمود من خوشم، برو سری بنه و قدری بیاسا. اما حالش خوش نبود و دردی که گریبان جانش را گرفته بود جز با داروی مرگ مداوا پذیر نبود.
دست آقای فرشاد درد نکنه، خوب بود. یکی دو تا نکته عرض بکنم و اون این که وکالی که انتخاب کرده بودی، این وکالا معمولا برای مواردی هست که یک حالا اتفاق ناگواری افتاده، یک عزایی شکل گرفته، خب این وکالا بیشتر برای اون موارد استفاده میشه. شما دارید یه محتوای متنی میخونید، درسته در ارتباط با این هست که دارید یادآوری اتفاقات پس از زندگی رو میکنید، اما به معنای مرگ که نیست. پس لذا باید یه وکال مناسب‌تری رو انتخاب می‌کردی که متناسب با محتوایی که داری می‌خونی باشه، که حتما این کار رو بکن. و اینکه یه مقداری باید میزان صدای اون وکالت رو بالاتر می‌آوردی، اصلا شنیده نمی‌شد این وکال. این یه نکته خیلی مهمیه که حتما بهش توجه بکن. اما صدات صدای خوبیه، میتونی روش کار بکنی، پختگی لازم رو پیدا بکنی، تجربه لازم رو پیدا بکنی و میتونی در این مسیر موفق باشی، مشروط بر اینکه ممارست و تمرین داشته باشی تا انشالله یه گوینده خوبی هم بشی. حتما با ما ارتباط داشته باش، کارهای مختلفی رو برای ما بفرست، ما ایراداتت رو بهت بگیم، ویژگیات رو بهت بگیم، تا انشالله شاهد این باشیم که آقا فرشاد یه آدم درجه یک پخته در این عرصه بشه انشالله. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم فاطمه محمدی که یه کار گزارشی هست رو به اتفاق هم بشنویم.
سلام، الان در بین الحرمین هستیم. چه حسی دارین که در بین الحرمین هستیم؟
حس و حال خیلی عجیبیه. وقتی که بین الحرمین وایستادی یه طرف حضرت عباس و یه طرف امام حسین و میخوای وداع کنی، سخت در این حال جهان رو داره. این که دوباره قسمتت میشه بیای اینجا، دوباره میتونی صحنه ها رو، این لحظات رو ببینی، دوباره میتونی تو دو از پشت گنبد از اول فاز ببینی یا نه. انشالله که بی نصیب نم.
انشالله. سلام خانم.
سلام،
شما چه حسی دارین؟
منم حسم مثل یک کودکیه که تازه متولد شده، بعد دقیقا رو بهشت روی زمین هستم. خیلی حس حال خوبیه، امیدوارم که این حس نصیب همه بنده های خدا بشه.
انشالله من. سلام خانم.
سلام،
شما چه حسی دارین در بین الحرمی؟
یه حس خیلی خوب، تا حالا تجربهش نکرده بودم. از هر دوشون میخوام که این حس برای آخرین بارم نباشه، اولین باشه ولی آخرین بارم نباشه
انشالله.
یا هم
خب خیلی متشکر از سرکار خانم فاطمه محمدی. انشالله که قسمت و روزی همه بشه که در بین الحرمین عرض ادبی بکنیم به ساحت مقدس آقای امام حسین علیه السلام، وجود نازنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. یکی دو تا نکته. خانم فاطمه محمدی، خوب بود که وقتی که میخوای بری سراغ گزارش یه وصفی میکردی کجا هستی، قراره چه اتفاقی بیفته. این باعث میشد که گرایش مخاطب به سمت و سوی شما با سوالهای مبهمی که مطرح میکنید، میدونید من الان کجا هستم، میدونید اینجا چه فضاییه، میدونید اینجا چه حال و هوایی داره، مخاطب جذب شما میشد تا با شما همراه بشه. ضمن اینکه خودتو معرفی میکردی، میگفتی کی هستی، چی هستی، از کجا هستی. اما در مجموع حس خوبی رو انتقال دادی، دست درد نکنه. خب دیگه فرصت نداریم، باید با شما خداحافظی بکنیم تا برنامه بعدی که باز هم خدمت برسیم، کارهای قشنگ شما رو ببینیم و بشنویم و برای شما پخش بکنیم و امیدوار هستم که شما هم جز اون درجه یکایی باشید که منتخب ما در پایان این فصل خواهد بود. درود بر شما، خدا نگهدار.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا. الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی برنامه زمزم احکام، انشاءالله که فرصتتون رو در اختیار برنامه ما قرار میدید تا پایان این مجال و ما هم تلاش میکنیم که مباحث خوبی رو تقدیمتون کنیم. مهمان عزیز و گرامی ما استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستند. سال هاست که در زمزم احکام از این بزرگوار در پاسخ به سال های قسمت اول برنامه ما استفاده می کنیم. موضوعات مختلفی رو که نوعاً با ابتکار خود این بزرگوار صورت می گیره و طرح مبحث هم از توی این بزرگوار هست و ما در برنامه با طرح سال ها خدمت ایشون سعی می کنیم که زمینه یادگیری این احکام نورانی رو برای شما فراهم کنیم. استاد وحیدپور خدمتتون سلام میگم.
بندم خدمت جناب عالی و دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی موضوع خوبی هست در مبحث احکام جوانان که ما به حال این قشر رو در این سن و سال پرهیجان و پرجوش و خروش ببینیم و احکام شرعیشون رو بگیم. قطعا این سنین برای همه زندگی آینده هر فردی خیلی اهمیت داره و مقطع بسیار حساسی است که میتونه سرنوشت انسان رو رقم بزنه. ابتدا ببینیم در خصوص این مقطع از زندگی چه نگاهی در میان متون اسلامی بهش شده، هرچند که ما در زمزم احکام در خصوص احکام مزاحم حضرت عالی میشیم و صحبتتون استفاده میکنیم، اما با توجه به اهمیت مبحث فکر میکنم که بجا باشه که شما به این مبحث اشاره‌ای داشته باشید.
خب حضرت عالی این اجازه رو به بنده دادید که من مقدمه‌ای داشته باشم، چون حیفه موضوع به این مهمی حتما نیاز به یک مقدمه گرچه کوتاه داره که دیدگاه شرع مقدس اسلام رو نسبت به این مقطع خاص از سن یعنی مقطع جوانی مطرح کنیم، ببینیم که نظر شرع مقدس چیه. اون چه که از آموزه‌های دینی به دست میاد این است که واقعا اسلام به این مقطع از سن خیلی اهمیت داده به جهات مختلف. حالا اون جهات رو بنده نمیخوام تک تک مطرح بکنم، ولی بد نیست که به عنوان تیمن و تبرک آغاز سخن رو با یکی دو تا از روایات ما داشته باشیم. روایت اول از پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماد ما من شیء احب الی الله تعالی من شاب تائب، هیچ چیزی نزد خدا محبوبتر از جوان توبه کننده نیست، جوانی که طبیعتا ممکنه خطا هم کرده باشه اما متوجه اشتباه خودش بشه و در درگاه خدا توبه کنه و بناش بر این باشه که دیگه گرد گناه نچرخد و نگردد. محبوب ترین چیز نزد خدا اینه، یعنی از همه زیبایی ها از همه کمالات بالاتر همین کاریست که این جوان انجام میده. روایت دومم خیلی خلاصه عرض بکنم، باز پیامبر عظیم الشان اسلام میفرمایند که ان الله تعالی یباهی به شاب العابد الملائکه، خدای متعال وقتی که ملاحظه میکنه جوانی دنبال عبادت و اطاعت و بندگی خداست، خدا به ملائکه خودش مباهات میکنه، یعنی به ملائکه خودش میفرماید که انظروا الی عبدی، نگاه کنید ببینید بنده من ترک شهوته من اجلی، با اینکه غریزه داره اما غرایزش رو کنترل کرده، گناه نمیکنه به خاطر بندگی من، و این موجب مباهات خداست. یعنی وقتی خدا مباهات میکنه به یک جوانی، از همه ارزشها و کمالات برای انسان بالاتره. این دوتا روایت رو عرض کردم برای اینکه معلوم بشه که سن بسیار حساسیه. ممکنه یک کهنسال هم توبه بکنه، ممکنه یک کهنسال هم گناه رو ترک بکنه، ولی اینجور که برای خدا مهمه که جوان این کار رو بکنه، کاری که کهنسال انجام میده در مقایسه با کار این جوان، خب این ارزش بلند و بالا رو نداره طبیعتاً. پس معلومه که مقاطع سنی خودشون مؤثرن، و الا کهنسال نماز میخواند جوان نماز میخواند، خب هر دو یکیه. حتی ممکن اون کهنسال نمازش هم طولانی تر باشه، وقت بیشتری صرف کنه، ولی نزد خدای متعال نمازی که اون جوان میخونه مهمتره. یعنی ترک شهوته من عجلی. من اینجا یه نتیجه میخوام بگیرم، بعد هست سالی اگر سوالی مطرح فرمودید پاسخ بدیم. اون نتیجه این است که از دیدگاه خدای متعال و از دیدگاه شرع مقدس اسلام مقاطع سنی خیلی متفاوتن، خیلی فرق میکنه. ممکنه عمل کرد یکی باشه، اما چون این عمل کرد اومده تو این مقطع سنی جوانی قرار گرفته، به خصوص جوان بودنش ارزش بیشتری پیدا کرده است. این دیدگاه شرع مقدس است.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی داریم. ممکنه سوالی به ذهن شنوندگان بیاد جناب استاد وحیدپور، که خب احکام برای همه هست، یه سن نمیشناسه. وقتی کسی بالغ شد احکام شرعی برایش میاد، حالا جوان باشه، میانسال باشه، سن بالایی داشته باشه، چه خصوصیت و ویژگی هست که ما احکام جوانان رو به صورت جدا داریم برای حقیقت تبیین میکنیم؟
دو تا نکته هست. نکته اول این که ما یک سری احکام مشترک داریم. فرض بفرمایید ما برای جوانان میخوام احکام نماز بگیم، خب برای کهنسالان هم همون احکام هست، تفاوتی نمیکنه. یا مثلا روزه و امثال اینها، کما اینکه برای خانم ها هست، برای آقایون هم هست. احکام مشترک خب دیگه خصوصیت نداره ما بیام بگیم این احکام احکام جوانانه. نکته دوم در مورد احکامی است که طبیعتاً در مورد اشخاص مختلف متفاوت میشه. مثلا شما یه سری احکام رو دارید، احکام بانوانه، معروف هم هست دیگه، چاپ هم شده، احکام بانوان، یعنی احکامی که ویژه بانوان است. خب یه سری احکام هست که ارتباطی با آقایون پیدا نمیکنه. فرض بفرمایید مربوط است به اون زمان خاص هر ماهی که ممکنه سیکل ماهانه‌ای برای خانم ها وجود داشته باشه، بحث نمازشون، بحث روزشون، بحث غسلشون و امثال اینها. خب پس یک تفاوت هایی در احکام نسبت به افراد خاص هست. ما این تفاوت رو گاهی نسبت به جوانان هم داریم. یعنی یک موضوعاتی برای جوان پیش میاد که ممکنه برای یک آقای کهنسال یا یک خانم کهنسال پیش نیاد. لذا این احکام وقتی جمع‌آوری میشه، این مجموعه که حالا انشالله ریز مجموعهش هم خواهیم گفت، ریز موضوعاتش رو مطرح خواهیم کرد، اینا احکامی رو تشکیل میده برای این مقطع سنی. فرض بفرمایید به عنوان مثال، خب در سنین بالا خیلی شاید استفاده از فضای مجازی مطرح نباشه، ولی جوان‌ها بیشتر علاقه مندن به استفاده از فضای مجازی. طبیعتاً ما باید تو احکام جوانان بیشتر به این بپردازیم که استفاده از فضای مجازی برای جوان‌ها یا مثلا ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی چه حکمی داره. شاید این سوال خیلی برای بزرگسالان مطرح نشه. این سوالاتی که بیشتر از جانب جوان‌ها مطرح میشه به لحاظ خصوصیت و ویژگی خاص سنیشون، اینا رو ما جمع‌آوری میکنیم، مجموعه این رو اسمشو میذاریم احکام جوانان.
خیلی متشکرم جو.
الله 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 الله.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحیدپور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید.
خسته نباشید. ببخشید میخواستم راجع به این سودهایی که بانک ها به سپرده گذارا میدن، میخواستم ببینم چه حکمی دارن.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر حضرت آقا سپرده گذاری در بانک و همچنین دریافت تسهیلات که حالا در لسان مردم بهش وام میگن، گرچه وام به معنای قرضه و اینها قرض نیست، طبق قرارداد واگذار میشه و هر تا پولی هم که بانک ها دریافت میکنن اونم طبق قرارداد هست، و به نظر مبارک ایشون اون قوانینی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده به عنوان قوانین و مقررات بانکی بدون ربا و شورای محترم نگهبان هم 6 تا فقیه 6 تا حقوقدان بررسی کردند و تصویب کردند، اون قوانین و مقررات اشکالی نداره. اگر سپرده گذاری می شود، بانک به این قرارداد عمل کند، سودی که دریافت میشه چون سود علل حساب هست معمولا